رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقاً در ایران آزاده اسدی خبرها را برای ما تازه کرده است.
متشکرم آقای طاهری. سلام دوباره بر شما، وقتتون بخیر. در پی وخامت حال جسمی ابوالفضل قدیانی، این فعال سیاسی شب گذشته از زندان به بخش CCU در بیمارستان مدرس تهران منتقل شد. زهرا رحیمی، همسر آقای قدیانی، در گفتگویی با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفته است ماموران مستقر در بیمارستان و اعضای خانواده اجازه دیدار با آقای قدیانی را نمی‌دهند. دوران حبس یک ساله ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در آذر ماه گذشته به پایان رسید. اما پس از انتشار نامه‌ای از او که در آن آیت الله خامنه‌ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده بود، به 3 سال حبس دیگر محکوم شد. این زندانی سیاسی چندی پیش تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود. در خبری دیگر، ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده ایرانی که از 2 سال پیش به بیماری آلزایمر مبتلا بود، روز چهارشنبه در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است پیکر او به شهر بانه، زادگاهش، انتقال یابد. ابراهیم یونسی بیش از 80 کتاب از زبان انگلیسی و 1 کتاب از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه کرده بود. از جمله کتاب‌هایی که ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه کرده، دونکی شد، سه تفنگدار، آرزوهای بزرگ، داستان دو شهر، سپارتاکوس و دفتر یادداشت‌های روزانه یک نویسنده هستند. ابراهیم یونسی نخستین استاندار کردستان در دولت مهدی بازرگان بود. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه اعلام کردند که ایران منتظر فرارسیدن زمان تحریم خرید نفتی نمی‌ماند. 200 نماینده که این بیانیه را امضا کردند و متن آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس خوانده شده، ضمن پشتیبانی از اقدامات تدارک دیده شده توسط وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفتند خواستار جایگزین کردن خریداران نفت ایران در اروپا با کشورهای دیگر هستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز اعلام کرد که مجلس آماده قطع صادرات نفت به اروپا است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 2 هفته پیش بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به این قاره به توافق رسیدند. خارج از ایران، بنابر نتایج انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان در 3 ایالت آمریکا که روز سه‌شنبه برگزار شد، ریک سانتروم در هر 3 ایالت میسوری، مینسوتا و کلرادو به پیروزی رسیده است. پیروزی آقای سانتروم در این مرحله مانعی است بر سر پیروزی‌های میت رامنی، نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان. ریک سانتروم بیش از این سناتور ایالت پنسیلوانیا بود و به عنوان محافظه‌کاری اجتماعی شناخته می‌شود. در کنگره حزب جمهوری‌خواه از بین 4 نامزد فعلی، 1 نفر به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر با باراک اوباما به رقابت خواهد پرداخت. وزارت دادگستری عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که روز گذشته 14 نفر که بیشتر آنها اعضای القاعده بودند در این کشور اعدام شدند. بدین ترتیب شمار کسانی که در 40 روز آغازین سال جاری میلادی در عراق اعدام شدند به دست کم 65 تن رسید. به گفته حیدر السعدی، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، اعدام شدگان مرتکب اعمال تروریستی یا سایر جرائم جنایی شده بودند و در بین آنها یکی از اعضای بلندپایه امارت اسلامی عراق، شاخه القاعده در عراق هم بوده است. گروه امارات اسلامی عراق تاکنون مسئولیت بمبگذاری و حملات متعددی را در بغداد بر عهده گرفته که طی 2.5 سال گذشته بیش از 500 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها، یک زن در چین نوزادی به وزن بیش از 7 کیلوگرم به دنیا آورد. به نوشته یک روزنامه چینی، عمل سزارین این زن 29 ساله شنبه گذشته انجام شده و نوزاد پسر هنگام تولد 7 کیلو و 40 گرم وزن داشته و در سلامت کامل است. آقای طاهری؟
آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها. و در روزی که 97 سال پیش اثر سینمایی حماسی دی دابلیو گریفیث، فیلم تولد یک ملت، برای نخستین بار در لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا بر پرده سینما جان گرفت، صدای جرنگ جرنگ سکه‌ها و پرپر اسکناس‌های سبز و پشتگلی بلند شده است. جرنگ جرنگ و پرپر اسکناس‌ها هم یعنی فریدون زرنگار اینجاست با مجله هفتگی اقتصاد. فریدون میآید، علیرضا طاهری میرود، به هوای یک استکان چای داغ.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. لایحه بودجه دولت که هفته پیش به مجلس داده شد از همه سو مورد انتقاد است. معاون وزیر اقتصاد میگوید محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش فاصله طبقاتی از جمله سه دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است. نظر یک کارشناس اقتصادی را در این باره می‌شنویم. یونان همچنان در معرض خطر ورشکستگی، دلایل به توافق نرسیدن اتحادیه اروپا با یونان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به دو خبر با همکارم فهیمه خضر حیدری جلب می کنم.
به رغم تلاش‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز، نه تنها هنوز آرامشی در این بازار احساس نمی‌شود، بلکه با چندگانه‌گویی مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، نقل و انتقال ارز با نرخ‌های بسیار بیشتر از نرخ رسمی همچنان ادامه دارد. منتها این نقل و انتقال‌ها ظاهراً زیرزمینی شده و حل آن به نیروی انتظامی واگذار شده است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها ادعای حیرت‌آور کرد و گفت اگر نرخ ارز آزاد به 10,000 تومان هم برسد، تأثیری بر اقتصاد ندارد. اما شب همان روز در گفتگویی با کانال یک سیمای جمهوری اسلامی ایران به ناکامی بانک مرکزی برای مهار آشفتگی‌های بازار ارز اقرار کرد و گفت ابتدا فرض بر آن بود که بانک مرکزی همانند سال گذشته می‌تواند بر این مشکل فائق آید، اما در نهایت بانک مرکزی مجبور شد از دولت درخواست کمک کند. منظور آقای حسینی از کمک دولت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. به رغم تمام تلاش‌های دولت، هنوز قیمت دلار آزاد از 1800 تومان پایین‌تر نیامده است و وزیر اقتصاد برای توضیح آن می‌گوید بازار غیر رسمی ارز با شوک معکوس مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار با لختی و چسبندگی در حال کاهش است. به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالحسن بتولی فرمانده پلیس آگاهی کشور روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت بخشی از مبارزه با فروش دلار غیر مجاز بر عهده پلیس قرار گرفته است و افراد به گفته او دلال به صورت مخفیانه شناسایی و تعدادی از آنها جمع‌آوری شدند. برخی از این افراد به گفته فرمانده پلیس آگاهی کشور توجیه و به بازار بازگردانده شدند. این مقام انتظامی میگوید چون عده‌ای به دنبال ادامه فعالیت‌های به گفته او غیرقانونی خود هستند، بنابراین پلیس باید دست‌های پشت پرده که در توزیع و قیمت‌گذاری دلار نقش بازی می‌کنند را شناسایی و با آنها برخورد کند. فرمانده پلیس آگاهی از استفاده از کارگان خصوصی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با استفاده از نیروهای متخصص و کارکشته برای رفع مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی بهره‌گیری شود. دولت در حالی دست به دامان نیروهای انتظامی شده است که در هفته‌های گذشته بازار ارز و سکه بسیار متلاطم بود و بهای ارزهای خارجی نیز در برابر ریال بیش از 50% افزایش یافته است.
با ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس، انتقادهای زیادی از سوی مجلس و دیگر نهادها و کارشناسان اقتصادی متوجه این لایحه شده است. منتقدین لایحه بودجه سال 91 را فاقد ساختاری همگون و متناسب با اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران و جهان ارزیابی می‌کنند. چه ویژگی‌هایی لایحه بودجه دولت برای سال 91 دارد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد در پاریس.
در لایحه بودجه آقای احمدی نژاد برای سال 1391 حجم بودجه 510 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه مصوب سال 1390 که 508 هزار میلیارد تومانه، اصولا افزایشش بسیار بسیار ناچیزه و حتی اگر نرخ تورم رسمی کشور رو که بالای 22% هست در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که حتی بودجه 1391 نسبت به بودجه سال جاری کاهش واقعی نشون میده و آقای احمدی نژاد بر این اساس استدلال کرده که بودجهش دارای انضباط مالی هست و این انضباط در اون رعایت شده.
ولی آقای احمدی نژاد چهارشنبه گذشته که لایحه بودجه رو به مجلس داد، از افزایش 13% هزینه‌های جاری دولت و افزایش 39% بودجه‌های عمرانی گفت. چطور میشه که بودجه‌های جاری و عمرانی افزایش داشته باشن ولی کل بودجه کاهش داشته باشه؟
ببینین، مسئله اصلی هم همین هست و اون چیزی رو که نماینده های مجلس و منتقدین آقای احمدی نژاد از چند روز پیش بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس مطرح کردن درست به همین موضوع برمیگرده. اونا میگن که این بودجه ارقامش به شدت مخشوش است، منابع تامین هزینه هاش روشن نیست، اعتباراش مشخص نیست و کار به جایی رسیده که حتی کسی مثل آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا این بودجه رو بودجه درهم و برهم توصیف کرده و هیئت رئیسه مجلس هم تصمیم گرفته که این بودجه رو برای بررسی‌های بیشتر بفرسته به مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و این رو از نظر حقوقی مطرح میشه که اصولا اگر اصلاحاتی از طرف دیوان محاسبات مطرح بشه یا از طرف مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد بشه، این اصلاحات تا چه اندازه جنبه قانونی داره، چون که لایحه بودجه رو باید دولت پیشنهاد بکنه و مجلس بر اساس لایحه دولت قضاوت کنه. این اقدامی که از طرف هیئت رئیسه مجلس انجام گرفته در مورد احاله لایحه بودجه دولت به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها به نظر من اگر بی سابقه نباشه در تاریخ جمهوری اسلامی، دست کم بسیار بسیار نادر هست و حتی نوعی تحقیر است در مورد دولت، به این معنا که مجلس میگوید تو نتوانسته ای کار کارشناسی انجام بدی و بودجه ای رو تهیه بکنی که من بتوانم روی اون اظهار نظر بکنم و این مسئله ای است که بسیار بسیار نادر است در تاریخ بودجه نویسی حتی در درون جمهوری اسلامی.
خب بدین ترتیب اگر قراره که لایحه بودجه اول بره دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تا اصولا از لحاظ ساختاری یک مقدار پالش داده بشه، پس تکلیف محاسبه نرخ ارز و محاسبه قیمت نفت به عنوان قیمت پایه‌ای در بودجه هم فعلا معلق میمونه یا نه؟
در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه 1391 بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده گفته میشه که این بودجه بر اساس نفت بشکه‌ای 85 دلار بسته شده. 85 دلار در مقایسه با وضعیت قیمت نفت در حال حاضر در بازار بین‌المللی به نظر من قابل تحقق به نظر میرسه، به خصوص از این نظر که چشم‌انداز بازار انرژی بسیار بسیار مثبته و در حال حاضر هر بشکه 110 دلاره. بنابراین 85 دلار قاعدتا قیمت مهمی نیست، قیمت بسیار بالا و غیر قابل دسترسی نیست، ولی مسئله در سر اینه که ایران کشور عادی نیست و این مسئله مطرحه که آیا اصولا میتواند از صادرات نفت خودش در سال آینده خورشیدی این ارقام رو به دست بیاره. آیا مثلا مقدار نفتی رو که به هند میفروشه، هند میتونه به ازای این نفتش دلاری و یورو به جمهوری اسلامی تحویل بده، در حالی که بحث بر سر اونه که قراره که این معامله با روپیه انجام بگیره. و همین مسئله در مورد چین و سایر کشورهای آسیایی هم مطرحه و به علاوه این نوع موضوع هم مطرحه که آیا در سال آینده وقتی که صادرات نفتی جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا در تابستان قطع میشه، آیا دولت جمهوری اسلامی خواهد توانست جانشین پیدا بکنه؟ این مسئله مطرحه که با توجه به این وضعیت تحریمی قیمت نفت بالاتر رفته.
خب شاید همین مواردی بود که شما ذکر کردین که باعث انتقادهایی در روزهای گذشته به لایحه بودجه دولت شده که میگویند این لایحه به هیچ وجه در تناسب با اوضاع اقتصادی و موقعیت جهانی و تحریم‌ها نیست. همین موارد هست که باعث این انتقاد شده یا موارد دیگری هم در این بودجه هست که باعث انتقاد دیگران شده؟
ببینین مسئله مهم این هست که قبلا قرار بود حتی در ایران یک بودجه سایه تهیه بشه، یعنی بودجه‌ای که به موازات بودجه رسمی منطبق با شرایط خاص ایران باشه در مقیاس منطقه و در مقیاس جهان و به خصوص مسئله تحریم‌ها رو در نظر بگیره. و این مسئله از طرف منتقدین مطرح هست که در حالی که تحریم اقتصادی علیه ایران شدید و شدیدتر میشه، چطور هست که قیمت نفت که پارسال در بودجه سال گذشته 81.5 دلار در نظر گرفته شده بود و در بودجه 89 اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 62-63 دلار بود، چطور در بودجه سال جاری دولت احمدی نژاد اون رو تا حد 85 دلار بالا برده؟ و این یکی از مسائلی هست که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. مسئله دیگه مسئله نرخ دلار هست در این بودجه.
شما اشاره میکنین به نرخ دلار. نرخ دلار در حال ظاهرا بین خود دولت و بانک مرکزی هم الان اختلاف هست بر سر چگونگی تعیین نرخ ارزهای خارجی. دولت چه کار میتونست بکنه در این زمینه که نکرده در لایحه بودجه؟
ببینین مسئله این یکی از نکات بسیار بسیار عجیب بودجه است، چون که گویا در لایحه آقای احمدی نژاد برای سال 1391 نرخ دلار 1150 تومان در نظر گرفته شده. مسئله‌ای که الان مطرح می‌کنند محافل کارشناسی تهران این است که به تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ دلار رو 1226 تومان اعلام کرد، یعنی حدود 75 تومان بالای اون رقمی که از طرف دولت اعلام شده در بودجه‌اش. این پرسش مطرحه که خب اگه قرار باشه که نرخ ارز تک نرخی باشه، نرخ واحد باشه، چطور هست که یک نرخ رو بانک مرکزی اعلام میکنه و دولت نرخ بانک مرکزی رو قبول نداره و بازار آزاد هم
نرخ دیگه انتخاب میکنه؟
بله، و خودش یک نرخ دیگه اعلام میکنه و بازار آزاد هم نه نرخ دولت رو قبول داره نه نرخ بانک مرکزی رو. بنابراین اگر بازار آزاد رو هم کنار بذاریم، لایحه بودجه آقای احمدی نژاد با صدای بلند اعلام میکنه که در ایران ارز تک نرخی نیست و دست کم دو نرخیه، یکی نرخ دولته و یکی نرخ بانک مرکزی. و این هم همونطور که عرض کردم یکی از شگفتی های این لایحه بودجه است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در حالی که تقریبا همه کارشناسان اقتصادی، چه آنان که همراه دولتند و چه کارشناسان بیطرف، از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور میگویند و نسبت به ادامه این وضع هشدار میدهند، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی با خبرگزاری فارس که روز سه‌شنبه منتشر شد، محرومیت زدایی، خودکفایی و کاهش فاصله طبقاتی را از جمله سه دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی خواند. کمال‌الدین شهریاری در گفتگو با فارس میگوید پس از انقلاب روز به روز سهم درآمدهای نفتی در بودجه رو به کاهش بوده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد میگوید در حال حاضر بیش از 98% روستاهای کشور از تأسیسات زیربنایی برق، آب لوله کشی، جاده و حتی گاز برخوردار شدند. به باور آقای شهریاری تحریم آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم به توسعه فناوری و بومی کردن صنعت در کشور کمک کرده است. آهنگ خودکفایی به گفته آقای شهریاری از همان روزهای پس از انقلاب آغاز شد و از راه تغییر ساختار، ترکیب و هزینه‌های بودجه و احداث زیرساخت‌های رشد و توسعه اقتصادی به سوی محرومیت زدایی در مناطق محروم سمت‌گیری شد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون، پرسیدم تا چه اندازه گفته‌های آقای شهریاری با وضعیت اقتصادی امروز ایران همخوانی دارد. کامران دادخواه.
فرمایشاتی که ایشون کردن بعضیاش به کل نادرسته، بعضیاش اصلا آدم نمیدونه درباره چی بگه. من چند نکته‌ای که مثلا ایشون گفتن عرض کنم. ایشون میفرمایند که در قبل از انقلاب درآمد سرانه مردم ایران 2100 دلار بود و حالا که 5000 دلار شده بیش از اون شده. ایشون فراموش میکنن که در سال فاصله 1978 تا امروز ارزش دلار خودش 1/3 شده. بنابراین اگر اون شما بخواید همون قدرت خرید 2100 دلار 1978-1979 رو داشته باشید، امروز بایستی 6300 دلار درآمد سرانه باشه و این خودش نشون میده که طبق فرمایش خود ایشون درآمد سرانه ایران به اون پایه نرسیده. مطلب دیگه ای که ایشون مطرح میکنن مسئله این است که نقش درآمدهای نفتی در ایران پایین تر اومده، هم در صادرات هم در درآمدهای دولت. هر دو این حرفا نادرسته. واقعیت این است که الان بیش از هر موقع دیگه اقتصاد ایران متکی به درآمد نفته. البته مثلا در بودجه مقداری از درآمدهای نفتی رو تحت عنوان مالیات‌های از درآمدهای نفتی میگن، یا در قسمت صادرات بعضی قسمت‌ها رو جدا میکنن و به این صورت وانمود میکنن که چیزی غیر از نفت صادر شده. هیچ کدوم از این حرفا واقعیت نداره. بازی با الفاظ و بازی با لغت‌هاست، وگرنه واقعیت این است که همچنان اقتصاد ایران خیلی خیلی بیشتر از گذشته به درآمد نفتی متکی است. ایشون میفرمایند سال 60 میلیارد دلار کنار گذاشته میشه و خرج نمیشه. اگه این واقعیت داره، فقط 10 سال گذشته الان باید 600 میلیارد دلار یه جایی باشه. کو؟ همین 5 سال گذشته باید 300 میلیارد دلار یه جایی باشه. اون کجاست؟ کجاست که ما ببینیم؟ بعد یک سری مفاهیم دیگه ایشون مطرح میکنن، مثل خودکفایی. خودکفایی حرف نادرستی زدنش. مگر آمریکا خودکفاست؟ مگر انگلیس خودکفاست؟ مگر ژاپن خودکفاست؟ مگر چین خودکفاست؟ خودکفایی معنی نداره در دنیای اقتصاد امروز. دنیای اقتصادی که جهانی شده، دیگه صحبت خودکفایی کردن حرف مسخره‌ای زدنش و جز بدبختی برای اقتصاد ایران چیزی نخواهد بود. من اون چیزی که تعجب میکنم این است که در ایران اقتصاددانان بسیار بسیار خوبی وجودن در داخل ایران و تعجبه که اون وقت افرادی مثل ایشون رو سر کار میذارن که این حرفا رو بزنن.
باز هم یونان به رغم خوشبینی هایی که میشد که چشمانداز حل بحران مالی یونان چشماندازی روشن است، روزهای گذشته بار دیگر ابرهای سیاهی این چشمانداز را تیره و تار کردند. اکنون دیگر ابراز نظر درباره قبول ورشکستگی دولت یونان تعجب آور نیست، بلکه شماری از مقام های اتحادیه اروپا گزینه یک ورشکستگی تنظیم شده را امری غیر محتمل نمی دانند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن در پاسخ به این پرسش که چه عواملی مانع پرداخت وام‌های تصویب شده اتحادیه اروپا به یونان می‌شود به رادیو فردا چنین می‌گوید:
یک مشکل مربوط به یونانی ها میشه، یک مشکل مربوط به بانک های میشه که با یونان داد و ستد اعتباری داشتن. مشکل اولش در مورد یونان اینه که علارغم اینکه ما دولت آقای لوکاس پاپادموس رو داشتیم و ایشون تعهداتی که در اون زمان آقای پاپاندروس نمیتونستن بپذیرن پذیرفتن در چارچوب کاهش هزینه های دولتی، علارغم اینها پیشرفت هایی که حسابداران و کارشناسان اتحادیه از یونان گزارش میدن اینه که این کاهش هزینه ها و برنامه های ریاضتی در همه جا اجرا نمیشه. یعنی در بعضی وزارتخونه ها بعضی پروژه ها بسیار خوب اجرا شده، در بعضی جاها اصلا تقریبا اجرا نشده و این یک مقدار حساسیت سیاسی ایجاد کرده در سطح اتحادیه. اما بخش دوم این دشواری اینه که بانک هایی که پذیرفته بودن تا حتی دو ماه پیش که 1% قابل توجه، حتی ما رقم 40% اینجا پذیرفته شد در یک گردهمایی بانک در آلمان، این که 40% بدهی های یونان و اینها بپذیرن که بخشوده بشه که باز پرداخت بقیه برای دولت یونان ممکن تر بشه، متاسفانه بعضی از این بانک ها در این چهارچوب این توافق به جای این که این مسئله رو بپذیرن، اومدن وام هایی که از یونان داشتن در بازار آزاد شروع کردن به فروش و در حقیقت یک جوری از این بخشودگی 40% خواستن که خودشون رو مستثنا کنن. خب این هم یک مقدار هزینه خارجی اضافه کرده، به خصوص در چارچوب این که الان یونان که میخواست دو مرتبه قرض بفروشه و ما امیدوار بودیم که نرخ قرضی که بتونن بفروشن زیر 4.5% باشه، موفق نشدن و این یک مقدارش با خاطر این من میتونم بگم شلختگی و نبودن دیسیپلین انضباط مالی این بانک ها بود. این دوتا وقتی که شما کنار هم دیگه میذارید، متاسفانه میبینید که باز ما سر تیرگی و نگرانی هایی که در مورد یونان یک مقدار ما تونسته بودیم اینها رو مدیریت بکنیم، متاسفانه این سر دو مرتبه باز شد.
با توجه به محاسباتی که از پیش هم شده بود، بانک ها قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که ورشکستگی یونان در حال بیشتر از همه ضرر به اینها میزنه. چرا این فاکتور در نظر گرفته نمیشه؟
بله این ارزیابی درستیه، ولی کن مشکلی که داریم اینه که وقتی به صورت گروهی بانک ها میشینن در چارچوب اتحادیه و با مقامات یونان میپذیرن، یعنی وقتی حجم این دشواری رو میبینن متوجه میشن که واقعا اینجا جانشین این عدم همکاری این ورشکستگی یونان و تمام این وام ها از بین خواهد رفت یا مقدار بسیار بسیار بالایش. ولی وقتی که به تک تک رفتار اینها میرسیم، اینها یک جوری فکر میکنن که میتونن به صورت انفرادی زیر رادار پرواز کنن و از این توافق شده یک جوری
شونه خالی کنن.
بله، و این متاسفانه دشواری بسیار بسیار جدی در سطح اتحادیه اروپا به وجود آورده که حتی ما میبینیم که مثلا یکی از مقامات استرالیا هفته پیش این اخطار داد در حقیقت که اگر اتحادیه اروپا وضعیت خانه خودشو از نظر مالی نتونه خیلی به سرعت بازسازی کنه، واقعا به یک قدرت درجه دو تبدیل خواهد شد و این یک بدبینی نبود به نظر من، یک بازگویی واقعیات بود. ولی متاسفانه ما الان در سیستم بانکی نه تنها اتحادیه اروپا بلکه در امریکا، ولی خب در امریکا الان یک مقدار دیسیپلین و انضباط رو پررنگ‌تر کردن، در اتحادیه اروپا متاسفانه ما این دیسیپلین رو نداریم و بانک‌ها واقعا یعنی بعضی از بانک‌ها بسیار بسیار بدون مسئولیت رفتار می‌کنند.
ظاهرا همه این امیدواری رو دارن که درست به دلیل اینکه یک ورشکستگی احتمالی یونان میتونه بسیار به اتحادیه اروپا و بانک‌ها لطمه بزنه که بالاخره نهایتاً دولت‌های اتحادیه اروپا دست بالا خواهند زد و به هر وسیله‌ای مانع ورشکستگی یونان میشن. آیا میشه این تصور رو قبول کرد؟ یعنی واقعاً اتحادیه اروپا به هر قیمتی مانع ورشکستگی خواهد شد؟
نه، پاسخ اینو من اگر اجازه بدید سه بار نه بگم که نه، نه و نه به این خاطر، نه که ما الان آخرین آماری که در مورد اقتصاد آلمان داشتیم برای دسامبر دیدیم که تولید صنعتی اونجا به طور بی‌سابقه در دسامبر پایین اومده و این خودش نشون میده که حتی اقتصاد آلمان که سالم‌ترین و پرتوان‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا است، ماه خوبی در دسامبر نداشت و ما هنوز از مرحله خطر خارج نشدیم. نه دوم به خاطر اینکه اگر میزان بدهی بانک ها رو ما در این حدی که هست بدون بخشودگی در نظر بگیریم، به هیچ تحلیلی نمیشه گفت که در سطح اتحادیه اروپا انقدر ما سرمایه پولی داریم که بتونیم این وام ها رو پوشش بدیم. و نه سوم به این خاطر که شهروندان کشورهای بالا درآمد اتحادیه اروپا اینها بسیار الان دچار آزار و نگرانی هستند به خاطر مالیات هایی که در این 2 سال و 3 سال دادن در پوشش مشکلات یونان، پرتغال و ایرلند و غیره، و اینا حاضر نیستن این به صورت نامحدود ادامه پیدا کنه. این که هر سه شاخص که اینجا روی میز هست اینها میگه نه، که اگر بانک ها و دولت یونان و پس از آن دولت پرتغال همکاری در سطح 100% شفاف سازی حساب های هزینه خود نکنن، این اصلا اینطور نیست که به هر قیمتی این بحران رو ما میتونیم پوشش مالی بدیم. راستی این توان مالی در سطح اتحادیه اروپا وجود نداره، مگر اینکه هر سه شریک این مشکل به طور شفاف و صمیمانه اینجا همکاری کنن، وگرنه ما یک فروپاشی خواهیم دید و این لغت به نظر من به جا داره.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.